الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم از نظر ما فرمایشات مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بررسی شد، البته نقل کردیم فقط، و ایشون سه مقام در بحث درست کرده بودند. یکی مقام قضاء حج از مدیت، یکی قضاء حج از حی، و یکی باب وصیت. در باب قضاء از مدیت عنوان فرمودند که در اینجا مقتضای قاعده عبارت است از کفایت حج میقاتی و هیچ دلیل مدرک و روایتی در این که لازم از حج بلدی باشه اصلا نداریم. ما در مورد قضاء از حی ایشون فرمودن که مقتضای قاعده همینه، تمسک به اون روایت هم کردن که اعطا حجه، و فرمودن این رو هم مؤکد قرار گرفت، قرار دادن بر مقتضای قاعده. نسبت به وصیت ایشون فرمودن که در صورتی که تصریح کرده باشه که این وصیت اینجور باشه که حج من بلدی باشه، در اینجا یلزم الحج من البلد، اما اگر این تصریح نباشه یا ظاهر نباشه باز در اینجا میقاتی کفایت میکنه، و اگر تصریح هم کرده باشه و ماترکش نرسه به حج بلدی باز هم میقاتی کفایت میکنه. در مقابل این قول سیدنا الاستاد رضوان الله علیه ایشون مطلبی داره، و مطلب ایشون عبارت از این است که در همه این مراحل ما قائل به عدم کفایت غیر حج بلدی هستیم و باید حج بلدی باشه در تمام مقامات سلسله. ایشون در زیر قول مرحوم محقق در شرایع، صاحب شرایع محقق، اینجور مسئله رو طرح میکنه: یقضا الحج من اقرب الاماکن و قیل یستعجر، قیل یستعجر من بلد المیت و قیل ان تسع المال فمن بلده و الا فمن حیث و یمکن و الاول اشبه من اقرب الاماکن، همون معنای میقات و ما یقرب الالمیقاته. سیدون الاستاد در ذیل این فرمایش مرحوم محقق می فرمایان خب این مسئله مورد خلافه. مشهور هم ایشون خیلی محکم می فرمایند که مشهور قائل شده به کفایت حج میقاتی، که حج میقاتی کفایت میکنه و نیاز به حج بلدی نیست، و عمده استدلال مشهور هم این است که واجب نفس اعمال و مناسک حج از احرام در میقات تا آخر اعمال، بیشتر از این نیست. ذهاب الی المیقات انما یجب، چون مقدمه هست، مقدمه برای حج، و این یجب عند الاحتیاج، و الا اگر شخص در میقات باشه دیگه احتیاج نیست. بنابراین اگر نائب از میقات راه افتاد و رفت مشکلی نداره، حج رو انجام میده و کفایت میکنه. و مرحوم ابن ادریس قائل شدند که حج باید از بلد باشه، لیس الا قرص و محکم، محتجن به بچین. دو تا دلیل آوردن. دلیل اولشون این هست که اونی که بر عهده شخص بود در زمان حیاتش این بود که از خانهش، از شهرش، از محل زندگیش را بیفته بره حج. خب الانم که مرده، قضاء واجب باید به همون صورتی باشه که بر خود شخص واجب شده. این واجب از بلدش بوده، قضاءش هم همین جوره. وجه دوم تواتر اخبار، گفتن به ذالک. بعد ایشون میفرمایند که مرحوم محقق صاحب شرایط در کتاب معتبرش از مرحوم ابن ادریس جواب داده. مرحوم محقق در معتبر فرموده دعوای تواتر درست نیست. بعد ایشون میفرمایند فانا لا نقف فی ذلک الا خبر شاذ، یه خبر شاذ ما نداریم تا چه برسه به تواتر. و کیفه یدعی التواتر، چجور جناب ابن ادریس ادعای تواتر میکنه. و به اضافه این که خود این که ما بیاییم بگیم این زمان حیاتش از شهرش لازم بود بره، بله از شهرش لازم بود بره، اما رفتنش تا میقات مقدمه بود، ولذا اگر مجنون، مرحوم محقق میفرماید این حالا رفته بود همین جوری به اصطلاح تفریحی، مجنون خب حج ازش قبول نیست، این در میقات افاقه پیدا کرد، یا اینکه شخص فقیر بود حالا در میقات غنی شد و استطاعت در میقات حاصل شد، این اگر از میقات راه افتاد و رفت، آیا حجت الاسلام ازش انجام شده یا انجام نشده؟ شکی نیست که انجام شده، فتوا در بین اصحاب همینه. ایشون جواب دادن از جناب ابن ادریس. سیدان الاستاد می فرماین حق با مرحوم ابن ادریس در هر دو جهت، یعنی هم در دعوای تواتر هم در اینجا. ایشون دو تا وجه میارن برای مدعای خودشون. یک وجه روایی هست که چند طائفه از روایات رو بیان میکنن، یکی هم وجه غیر روایی هست که ابتدا میفرماین بیان ایشون عبارت از این است که حج به معنای قصد در لغت، و ما وقتی میگیم حج در فارسی خودمون میگیم مکه رفتن، این که فقط واجب در اینجا اعمال و مناسک باشه اول کلامه، نه خیر، این از جایی که هست ندا که بش میشه، امر که بش میشه، از همون نقطه‌ای که هست باید حرکت بکنه و بره، و مناسک هم از جمله واجبات این عمل هست. این که بگیم رفتن تا میقات مقدم است اول کلامه، به چه مناسبت مقدم است؟ حج به معنای قصده، از همون جایی که هست میگن تمکن داری از این جایی که هستی بری یا تمکن نداری. اگر تمکن داری یجب علیک رفتن، بنابراین اعمال حج قسمتی از این واجبه و قسمتی هم همین رفتن به حجه، ولذا در اینجا این که ما بیایم از باب مقدم این رو حساب بکنیم و بگیم اونی که واجب شده و بر عهدش آمده فقط افعال حجه و این افعال هم از میقات شروع میشه، بله نسبت به کسی که محل زندگیش در میقات باشه همینه، اون رفتنش به مکه، رفتنش به حج از همون نقطه است، اما برای کسی که در بلد خودشه اینجور نیست، ولذا دلیل قضا هم در اینجا دلالت میکنه اون چه که از دست شما رفته باید بیارید، اونی که از دست من رفته فقط افعال حج نیست، این مکه رفتن از دست من رفته، ولذا ایشون میفرمایند فرمایش مرحوم صاحب مداره که در اینجا آمده گفته که ما دلیل قضا فقط قضاء اعمال و مناسک رو میگیره، قضاء بقیه افعال مثل ذهاب الی المیقات رو شامل نمیشه، ایشون میفرمایند این درست نیست، وقتی حج اصلا روی این ذهاب صدق میکنه، رفتن به مکه، این یک معنا که ایشون میفرمایند. مطلب دوم، ایشون میفرمایند که اگر کسی اخبار رو تتبع کرده باشه، از مجموعه اخبار تعبیرشون ایره یراها متضافرتن فی اداء هذا المعنا، روایات هم ناظر به همینه، طوائفی از روایات رو ذکر میکنن، ایشون میفرماین طائفه اولا روایاتی است که دلالت میکنه علا لزوم الاستنابه حال الحیات، شخص حج برگردنش مستقر شده نرفته، تخلف کرده، اسیان کرده، پیر مرد شده، مریض شده، از کار افتاده، دیگه الان نمیتونه بره. در اینجا در روایت وارد شده امر جهز رجلن ثم ابعثه یحج عنک، یک نفر رو تجهیز کن، آماده کن، ابعثه الی حج. ابعثه یعنی چی؟ یعنی بفرستش به حج. اونی که در روایات، البته روایت اینجور نیست، بعد روایتش رو میخونیم، اما امره ولی و جهز در بعضی از روایات داره. خب تجهیز کن، تجهیز یعنی آمادش کن، آماده کن و بفرستش. بفرست یعنی امر به بعث هست. این فقط اگر در اینجا کفایت میکرد انجام حج از میقات، این امر به بعث نیاز نبود. جهز این آدم رو، مهیا کن از نظر زاد و راحله و بفرستش، ایجاد انگیزه درش بکن با پول یا هر چی در استیجار پول دیگه، اینو را بنداز، راه بیفته بره. این در روایت داریم. ایشون میفرمایند فإنها صریحة فی النیابة من البلد، و اینجا مراد به تجهیز هم تهیئه از بلده، یعنی از بلد آمادش کن بره، نه اینکه ببین کی مکه بخواد بره. ببین اونجا میقات که رفت نکس داره، در میقات یک کسی رو گیر بیاره برای تو حج انجام بده، این رو نمیگه. میگه جهز و بقعص و الالحج. البته ایشون میفرماین اینجا بعضی ها آمدن گفتن این حکم استحبابیه، و بعد بعضی ها گفتن حکم حیه، به میت ربطی نداره، نمیتونیم در میت جاریش بکنیم. ایشون میفرماید اینا شوخیه، به حساب اینکه استحبابی هم باشه، در لزوم در استحباب هم ما در مثل نماز مستحبی، شما یه نماز مستحبی میخونید باید رکوع درش بیارید، این رکوع واجبان فی المستحب، مستحبه، اما اگر عمل مستحب رو میخواید بخونید نمیشه بگید رکوعش رو حذف میکنم یا سجدتینش رو حذف میکنم. میتونید با اشاره اگر وقت ندارید انجام بدید، اما این باید باشه. بعدم ایشون میفرمایند وقتی که در اینجا امر به بعث هست و تجهیز هست، در مقام بیان نیابته، نه فقط در مقام قضا که شما بیاید بگید در اینجا اون افعال کفایت میکنه. این دسته دوم از روایاتی که ایشون ذکر میکنن، ایشون میفرمایند که در روایت عبدالله ابن بکیر، اونجا انهو سئل عن رجل اوسا بماله فی الحج فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده، وصیت کرده پولش نمیرسه از بلادش براش به حج بیاد، حج به جا بیارن. اینو داره خدمت امام عرض میکنه. قال امام فرمودن فیعطا فی الموضع الذی یحج به، از اون جایی که میشه با این پول حج به جا آورد بره. اینو امام میفرمایند. ایشون در همین جا میفرمایند در این روایت وقتی خدمت امام عرض میشه که رجلون اوسا بمالهی فی الحج فکان لا یبلغ ما یحج به من بلاده، میگن این آدم وصیت به حج کرده اما پولش نمیرسه از بلادش بره، از شهری که بوده به اصطلاح کسی رو بفرستن. ایشون میفرماین اینجا امام جا داشت، اگر حج از بلد واجب نبود امام اینجا بفرماین که خیلی خوب پولش نمیرسه که مشکلی نیست، در اینجا حج از بلد واجب نیست، از میقات میرسه کفایت میکنه. امام اینو نفرمودن. این که امام نفرمودن در اینجا که تو که سوال میکنی که این مرده وصیت کرده حج براش به جا بیارن اما پولش نمیرسه به حج از بلد، خب امام بعد بفرماین حج از بلد لازم نیست، حج از بلد چرا؟ این پولش نمیرسه به میقات هم نمیرسه که جواب دادن. اما در اینجا این که تقریر امام هست، در اینجا سکوت امام هست، سکوت امام یعنی اون ذهنیتی که در ذهن سائل هست و در ذهن موسی هم بوده که وصیتی که کرده این باید حج از بلد باشه، بعد از مردنش هم مرتکز افراد همین بوده که این حج باید از بلد باشه و پولی که به جا گذاشته به حج بلدی نمیرسه و لذا آمدن خدمت امام. خب امام در اینجا این ارتکاز رو باید برطرف بکنن، بگن بابا حج از بلد واجب نیست، چرا خودتون رو به زحمت میندازید؟ حج از بلد واجب نبوده؟ امام این کار رو نمی کنن. وقتی امام این کار رو نمی کنن بلکه میفرماین حالا که پول نمیرسه از میقات ممایک روب، دلالت میکنه که حج از بلد جای خودش هست. ارتکازی که در ذهن سائل هست، ارتکازی که در ذهن موسی بوده، احتمالاً این ارتکاز ارتکاز به جاییست و درسته. این از این روایت این استفاده میشه و اگر جا داشت امام بفرماید اصلا حج از بلد واجب نیست و امام نفرمودند. طائفه سوم ایشون روایت محمد ابن عبدالله رو ذکر میکنن. سألت ابوالحسن رضا عن الرجل يموت فيوصي بالحج من اين يحج عن، از کجا براش حج به جا بیاریم؟ امام فرمودن الا قدر سعت ماله، به اندازه پولش. این وسعه ماله فمن منزله. خب در اینجا حالا مال رو کار نداریم زیاد یا کم باشه، اگر در اینجا واجب حج از میقاته به چه مناسبت اگر پول اضافه داره از بلدش حج براش به جا بیارن؟ خب این در موارد دیگر وصیت صرف بکنم، این پول داره میرسه به حج بلدی اما واجب حج از میقاته، به چه مناسبت امام میفرماین ان وسعه فمن بلده؟ این دلالت بر این میکنه که واجب اولیه در مقام قضا حج از بلده، نشد بره نزدیکتر، نشد بره میقات. ابتداءً حج از بلد واجبه، این روایت تصریح به این معنا داره و الا اگر واجب نبود امام امر می‌فرمایند که پولش رو در یه جهت خلاف واجب به اصطلاح صرف بکنه. خب این وصیت موارد دیگر میتونه صرف بکنه. این هم یک روایت که ایشون عنوان می‌فرمایند. طائفه چهارم ایشون می‌فرمایند روایاتی وارد شده است که شخص علی ابن ابراهیم ابن مخزیار که نقل میکنه که من موردی به اصطلاح بود، کسی وصیت کرده هر سال برای من حج به جا بیارید، وصیت کرده هر سال یک زیعه ملکی چیزی هم گذاشته، درآمدی هم داره، این مقدار درآمد رو مشخص کرده هر سال برام حج به جا بیارید، سالی 20 دینار هم سهمیه ی حجش بوده براش به جا می آوردن. خب حج مستحب به واجب نیست. بعد علی ابن مهزیار میگه این آقا برای من به امام وجود مقدس حضرت عسکری صلوات الله و سلامه علیه نوشت، نامه نوشت که الان اوضاع احوال بد شده، راه بصره، این در اهواز بوده، راه بصره بسته شده، دیگه از این بر نمیتونیم بریم، از اون بر مثلا دریا باید بریم کجا، این خرج زیاده، 20 درهم نمیرسه برای حج به جا آوردن، 20 درهم نمیرسه. خب ظاهر حج این است که میگه راه بصره بسته شده، حج بلدی بوده دیگه، چون از بلد که میخواد بره و الا اگه میقاتی باشه کسی میره میقات اونجا میگیره میره، این بلدی بوده. امام در جواب میفرمایند که این اگر پول نمیرسه هر سال حجش رو انجام بدی، دو تا روایت داریم، ایشون به یک روایت توسل کردن و اون این است که سه تا حج رو دو تا حج بکنید، یعنی دو سال بره یه سال نره، دو سال بره یه سال نره. در روایت دیگه داره دو تا حج رو یه حج بکنید، یعنی با پول دو تا حج یه حج رو بره. دو تا روایت داریم در اینجا. خب ایشون اینجا دست می‌ذارن می‌فرمایند امام چرا در اینجا آمدن و فرمودن حالا که پول نمیرسه از بلد براش حج بگیری؟ این یه سال بره یه سال نره، یا دو سال بره یه سال نره، پولش رو صرف در بقیه بکنه. امام میفرمودن این حج وصیت دیگه، واجبه در وصیت هم اتیان به مناسک مگر نیست؟ خب این از میقات که ممکن بود این مشکل در صرف پول، کسری پول در این بود که از اهواز بخواسته بره اونجا حج به جا بیاره، از میقات که حج آوردن که مشکل نداشته. چرا امام حاضر شدن دو سال حج باشه یه سال تعطیل بشه، اما امام در اینجا نمی فرماید حج از میقات هر سال انجام بدن؟ چرا؟ این سوال روایت دیگه. اگر در اینجا حج بلدی هیچ موضوعیتی نداشت، خب بلا فاصله امام می‌فرمودن در اینجا این اشکال نداره، از میقات براش به حج بیارید، کسی از میقات بگیرید بره، که دیگه کسی رو نخواد از اهواز بفرستید که به رابندون بصره بخوره با امثال اینها. اما امام نفرموده این رو. روایت اینه و کتب تو الی، البته روایتو بعد بخونیم، اونی که ایشون نقل می‌فرماید، كتب تو اله ان مولاك علي ابن محزيار اوصى ان يحج عن من زيئه سير ربعها لك في كل سنه حجه الى 20 دينارا وانه قد انقطع طريق البصره وتضاعف المعون على الناس فليس يكتفون ب 20 دينارا، اکتفا نمی کنن در راه افتادن به حج رفتن. و کذالک اوسا عدتون من مبالیک بی حجهم، عده ای هم بودن که اینجوری به اصطلاح آمدن وصیت کردن. فکتب یجعل ثلاث حججن، اینجا عبارت چیزی است در خود روایات که بعد میخونی، یجعل ثلاث حججن بی حجتین انشاء الله، این فرمایش امام هست در اینجا. طائفه دیگر که ایشون در اینجا استناد می‌فرمایند، عبارت از این است که بله، روایاتی که وارد شده، فی من ماتف طریق یجعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجت الاسلام. خب این مرده وسط راه فی طریق، اینجا امام می‌فرمایند زاد و نفقه و بساط و جملش رو در اختیار بگذاره. خب جمل چرا؟ زاد و نفقه اگر از میقات کافی بود، خب زاد و نفقه کفایت می‌کرد اونجا براش بگیرن. اینکه جمل که از اون جایی که مرده، خب ممکنه اینجا جایی باشه که با میقات فاصله داره دیگه، جمل رو هم در اختیار گذاشته. جمل برای این است که واجب هست قبل از میقات مسیر طی بشه، از اونجا یعنی از جایی که میمیره باید براش حج بگیرن، و الا میشد امام در اینجا بفرماید خیلی خب مرده، این ببینید چی داره، در میقات که رسیدید یک نفر رو بگیرید براش حج بره، خب این معونه کمتری میخواد، پولم محدوده. امام میفرمایند در اینجا یج الجبل و هو زاد و هو ارزم با دفقت و هو فلحج، اگر چیزی اضافه آمد به برسش بدید، انلم یکن لهو دینون، داشتیم دیگه روایت رو قبلا بحث کردیم. در اینجا امام این که جمل رو اضافه کرده، جملم بهش بدید، جمل هم در این مسیر بگذارید، جمل برای طی مسیر دوره و الا از میقات رفتن به حج که این فاصله ای نداره، اینجا دیگه جمل نمیخواسته. پس معلوم میشه از اون نقطه‌ای که مرده امام عنایت داره براش حج گرفته بشه، از همون نقطه، و این کفایت میکنه از اینکه حج میقاتی کافی نبوده. این مطلبی که ایشون میفرمایند. بعد اشکالاتی از مرحوم صاحب مدارک اینجا میفرمایند، که مرحوم صاحب مدارک آمدن میفرمایند که این مطالب که حالا مثلا شما میفرمایید، این حکمیست در مورد وصیت. در وصیت حالا به تعبیر بنده باید نظر موصی رعایت بشه، چجور وصیت کرده. وقتی میگه وصیت حج از بلد، از بلد باید به جا آورد طبق نظر موصی، این ربطی به قضاء حج نداره، این خاص باب وصیته. ایشون میفرمایند که این مطلب رو صاحب مدارک فرمونده، اما ایشون از مرحوم صاحب جواهر نقل میکنن که مرحوم صاحب جواهر جواب داده از این نظر صاحب مدارک که چه فرقی است بین وصیت و غیر وصیت. وصیت شخص میگه برام حج به جا بیارید، غیر وصیت خدا میگه حجی که برگردنت گذاشتم انجام بده. مگه تفاوت میکنه اینها؟ تفاوتی نداره. در هر دو این وجوب میاد بر عهده آدم. اینجا شخص این وجوب رو میگذاره، اونجا خدا این وجوب رو میگذاره. مطلب دوم که ایشون میفرماین باز این مطلبه که این که حج بلدی باشه حکم تعبدی است در باب وصیت. اینجا تعدی الی غیر الوصیه وجهی نداره. ایشون میفرمایند که در اینجا ما نصوصی داریم در مورد وصیت که از اصل مال هست و انه به منزلت دین. این به منزله دین تعلیلی است در این روایات، میتوانه قرینه باشه که اون حجی که لازم هست ادایش و دینی که به عهدش آمده حج من البلده. من البلد یلزمه که تهیه نفقه بکنه، و اگر کسی در بلدش هست به قول معروف، حالا دسترسی اصلا به میقات هم نبود، این حجی ساقط میشه؟ نه، در بلدش کسی هست تهیه مقدمات براش بکنه و بفرسته، این دینه. دین این حج بلدیه، در این روایات هم به همین صورت آمده. بنابراین این که ما بگیم یه تعبد خاص در مورد وصیت هست جا نداره. مطلب سوم که ایشون باز به عنوان اشکال ذکر میکنن، میفرماین مرحوم صاحب جواهر فرموده که در اینجا این روایات معارض است به ما دل علا جواز الحج من المیقات، مثل روایت زکریا ابن آدم. در روایت زکریا ابن آدم صاف سوال میکنن که کسی مرده وصیت به حج کرده، لازم از بلد حج انجام بشه؟ امام میفرماید از میقات. صاحب جواهر میفرماید خب این روایاتی که شما آوردید به فرض دلالت بر حج بلدی معارض میشه با اون روایت. ایشون میفرمایند که تعجب از صاحب جواهر، این روایت مطلقه، اون روایات مقیده. هیچ وقت به حساب روایت مطلق شده که دست از روایت مقید برداریم؟ مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، نه رفع ید از روایت مقید بکنیم به حساب روایت مطلق. این بیان ایشون هست. نه معارض میدونم، معارض میشن، تعارض بدویه در باب ترجیح، در باب جمع، امثال اینا تعارض مستقر که نیست. بین روایت مطلق و مقید تعارضه؟ خیلی خوب، نه ببینید، تعارض اون تعارضی که ببینید بدویه، یعنی در ظاهره، در ظاهر تنافی دارن، روایت مطلق با روایت مقید تنافی داره، اما جمع میشه، پس منون چه رفع تنافی میشه، یعنی تنافی بدوی بوده. خب ایشون هم همین حرف رو میزنه. ایشون میفرماید مرحوم صاحب جواهر میگه این روایاتی که وارد شده که لزوم حج از بلد ازش در میاد، اینها معارض است باز صحیحه زکریا ابن آدم که میگه کفایت میکنه میقاتی. ایشون میفرمایند روایت زکریا ابن آدم مطلقه، اون روایات مقیده، باید روایت مطلق رو حمل کرد بر چی؟ بر روایات مقید، نه به حساب روایت مطلق دست از روایات مقید برداشت. ما روایات مقیده رو بگذاریم کنار چون مطلق داریم. خب این مطلق که داریم اون روایات قیدش بیزنه. این یعنی چه که شما به حساب یک روایت مطلق بیاید روایات مقیده رو ساقط بکنید، بگیدش عمل نمی کنید. این فرمایش ایشون هست. خب مختصای این فرمایش این است که حج باید از بلد باشه، اصلا قضا باید از بلد باشه. حالا آیا اون مطلب آقای خویی بود اونجور، مطلب ایشون دفاع از حج بلدی اینجور، حالا چی ما میخواییم بگیم و تخفیل؟ یک عرضی من دارم امروز این حادثه واقع شده شهادت مرحوم آقای سلیمانی، من با ایشون از نزدیک آشنایی داشتم، ولذا من یادم هست به خصوص به ما زنگ می زدن از سوریه و تماس می گرفتن بعضی دوستانی که اونجا از آقایان علما در زینبیه بودن، اونجا حوزه داشت، وقتی که داعش داشت قدرت می گرفت در سوریه و واقعا حرم حضرت زینب در معرض خطر بود، چندین کاتیوشا زدن، نمی دونم موشک پرانی کردن، این اتفاق افتاد، حتی به گنبد ایشون خورد. خب همه اونجا وحشت زده بودند، بسیاری اونجا رو ترک کردند و یک هسته هایی از داعش هم در اطراف حرم حضرت زینب شکل گرفته بود. اونجا منطقه سنی نشین بود، حتی وضعیت اونجا با حرم حضرت رقیه در که در وسط دمشق تفاوت داشت، اونجا امنیت بیشتر داشت. حرم حضرت زینب خیلی در فشار بود و این آقا در همون ایام تلاش فوق العاده کرد که من قسمتیش رو در جریان بودم که تمام این هسته هایی که اونجا تشکیل شده بود که اگر دستشون میرسید اینا دلشون میخواست همون کاری را که با قبر حجر ابن عدی کردن در مرج عذراء، همون جور با مزار حضرت زینب سلام الله علیها بکنن. تمام این هسته ها رو داغون کرد، این کار رو کرد، یعنی این رو دیدی. و باز یادم هست آمرلی بود، یک شهری در عراق شیعه نشین بود که این شهر شاید 20,000 30,000 جمعیت شیعه داشت. داعش اینجا رو محاصره کرده بود و محاصره طول کشیده بود، قریب یک ماه اینا مقاومت میکردن، اما خب آب و نون وقتی نرسه اصله هم بالاخره گلوله میخواد تمام میشه، هیچ راهی به بیرون نداشتن، در معرض خطر بودن. داعش هم اعلام کرده بود قتل عام، یعنی مردها رو بکشه و زنها رو اسیر بگیره. اونجا هم جمع میشدن دعای توسل. یک چند روزی بود که محاصره خیلی سخت شده بود و اینا در فشار بودند که خود این آقای سلیمانی با من تلفنی تماس گرفت، گفت رهبری معظم به من دستور دادن من برم اونجا وایسم تا وقتی این محاصره شکسته نشده من نیام و بر نگردم. و این کارو کرد و این کارو کرد. و حتی اونجا وقتی پشت سنگر بود و مشغول فعالیت بود تماس تلفنی میگرفت که برید تو حضرت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها متوسل به بیبی بشید، اینجا شیعه ها در خطرن، خون شیعه ها داره ریخته میشه، با این اعتقاد. و حفظ کرد و محاصره رو شکست. نه تنها محاصره اون شهر رو شکست، در بلاد عراق، سوریه، حتی سلیمانیه، ولو کردا قدر ندانستن، این اتفاق افتاد و این کار رو کرد. یعنی داعش را ایشون ساقط کرد، ساقط نشده اما از فعلیت انداخت. شهر کربلا در خطر بود، نزدیک نجف رسیده بودن، این واقعیت بغداد رو داشتن تصرف میکردن، هیچ کس هم جلو نیامد. اینم همیشه گوش به فرمان بود که در اونجا به قول معروف این زن و بچهش کم میدیدنش، دائم این طرف اون طرف هسته های مقاومت درست بکنه با همون امکاناتی که داشت. و این شرایطی است که این مرد انصافا انجام داد در مبارزه با داعش. داعش در واقع خودشون میگفتن، اون بغدادی یک بار اعلام کرد که ما تفکر اموی رو میخوایم احیا کنیم و پیش ببریم. واقعا هم همینجور بود، تفکر اموی هم همون تفکر سقیفه است دیگه، چیز تازه‌ای نیست. ایشون این داعش رو در این منطقه از فعلیت انداخت، این قابل انکار نیست. و اون کسانی هم که داعش رو درست کردن و ساختن طبیعی بود که تحمل نکنن همونا. این واقعا عجیبه، یه کشور بیاد حمله کنه به یه شخصیت رسمی از کشور دیگه با عرضم بزرگتون که موشک و پهباد و امثال اینها، چون این مخالف منه، چون من اینو دوستش ندارم. خب این سازمان ملل پس چیه؟ پس این قوانین بین المللی کجاست؟ اگر هر کسی این کشور با اون کشور مخالف بود، رئیس اون کشور شخصیت دوم شخصیت سوم رو از هوا بدون هیچ دفاعی بدون هیچ مقدمه‌ای بزنن، سنگ روی سنگ در این دنیا بند میشه. این باید هم اینجور باشه. این داعش ساخته و پرداختشون بود. خیلی نقشه ها به وسیله داعش داشتن. داعش رو در سوریه راه انداختن، به عراق سرایت دادن. اینا کل نقشه منطقه رو میخواستن عوض کنن، کل این نقشه منطقه عوض بشه، تبدیل بشه به کشورهایی تحت حمایت و سلطه خودشون. و این آدم با این حرکت نگذاشت. آدمی مبتکر بود، مخلص بود، متدین بود، عرضم به حضورتون که بسیار بسیار اهل تعبد بود، هیچی هم نداشت، هیچی نیندوخته بود. من زندگیش رو از نزدیک آشنا بودم، هیچی نداشت. حتی دوستانش میگفتن حق مأموریت نمیگرفت، همون حقوقش رو اکتفا میکرد. خب این شب بودن تو نمیدونم فلان، یه حق مأموریت داره، سنگین هم هست، اینا نمیگرفت. اینا چیزاییست. بلذا این که میبینید مرگ ایشون و شهادت ایشون، ناجوان مردان ایشون رو کشتن، اینجور تو همه تیپا این وضعیت رو ایجاد کرد، تأثیر ایجاد کرد از روز جمعه. دلیلش این بود، واقعا آدمی بود مخلص، آدمی بود متدین. ما از نزدیکشون رو میشناختیم و میدانستیم چه میکنه و شهادت ایشون ضربه بزرگیست برای ما. امیدواریم خداوند خودش جبران کنه. اما واقعا اینجور شد، من همون سحر روز جمعه بود که مطلع شدم، این شعر بلافاصله از ذهنم گذشت: الیوم نامت اعیونون بکلم تنون. راجع به حضرت ابوالفضل صلوات الله و سلامه علیه میخوندن، وقتی که ابوالفضل به زمین افتاد، این رو حالا سید الشهدا گفته یا اون شاعر این رو به اصطلاح زبان حالی چیز میکنه، اون چشمایی که به خواب نمیرفت دیگه راحت میخوابن. واقعا در روزگار ما برای شیعه اینجوری شد، یعنی با کشتن این، با شهید کردن این، با از بین بردن این، یه عده‌ای واقعا نفس راحت کشیدن، واقعا خواب راحت دارن از این بعد، چون نقشه داشتن شیعه رو نمیتونن تحمل کنن. و این مرد خون شیعه رو در این مناطق حفظ میکرد، این حرمها رو حفظ میکرد. ما سابقه این آقایون رو داریم در کربلا، وقتی حمله کردن به کربلا زمان سید محمد مجاهد، اونجا چه کردن با حرم، اینا اتفاق افتاده. این در حرم حضرت زینب میشد پیش بیاد، در کربلا میشد پیش بیاد. اگر بغداد رو میگرفتن و عراق از دست میرفت، تمام حرمهای ائمه، خب دیدیم با سامر را چه کردن دیگه، دیدیم چه کردن. اما این آدم جلوشون ایستاد. همین سامرایی که یه وقتی که تخریب شده بود بمب گذاشته بودن، هیچ کدوم جرئت نمی‌کردیم اون دور و بر بریم. ما زمین داشتیم اونجا، مرحوم آقای بروجردی حسینی داشتن، ما دنبال زن جرئت نمی‌کردیم بریم. ولذا این سامرا رو نه تنها از محاصره در آورد، افراد رفتن اونجا ساختن گنبد رو، دوباره ساختن، طلا کردن، حرم رو ساختن. چی؟ در پرتو این امنیتی که این مرد ایجاد کرد. حالا من کار ندارم اون دولت ها قدردان باشن یا ندانن، مهم نیست، مهم این است کسی در راه حفظ خون شیعه قدم برداره، مهم این است کسی این طائفه مظلوم رو حمایت بکنه. به هر حال شهادت و کشتن خیلی برای ما مهم نیست، میراث ما شهادت بوده، میراث ما شهادت بوده. این بنده خدا هر وقت به من میرسید میگفت دعا کن خدا من شهادت دستی به من بکنه. این چیزی از دست نداده، این دنبال این بود، اونم به دست کثیف‌ترین مردم، به دست در بدترین صورت ممکن. آخه ترور هم یه شرایطی خصوصیاتی داره، این بدترین صورت ممکن. عرضم به حضورتون که این رو خدا نصیبش کرد، این آرزو داشت، خدا هم نصیبش کرد. ما چیزی از دست نمیدیم. در طول تاریخ شیعه همیشه شهید داده، اما شیعه مونده و سربلند مونده. اما به هر حال ایشون مردی بود. ما از خداوند میخواهیم که ایشون رو با موالیان خودش، همونجور که وقتی نام سید و شهدا برده میشد، این هر کجا بود، محرم که میشد ول میکرد تو کرمان، تو همون هیئتی که خودش داشت و بسار اونجا وای میساد، سینه میزد و گریه میکرد از اول تا آخر، خلوصی داشت. ایشون رو با موالیان خودش محشور کنه، و با اون کسانی که براشون جنگید، یعنی به خاطر اونها جنگید، در کنار اونها در ملأ اعلی قرار بده انشاءالله، و با شهدای صدر اسلام، با شهدای کربلا ایشون رو محشور کنه انشاءالله. و السلام علیکم.